سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده از کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان خواسته است افغانهایی را که دنبال زندگی مسئولند بپذیرند. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز گفت که همسایگان افغانستان به تعهدات خود در قسمت رفتار با پناهجویان عمل کنند. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. حکومت ایران هم اعلام کرده که حدود 5,000,000 افغان را که بر اساس ادعایش در آن کشور به گونه غیر قانونی زندگی می کنند اخراج خواهد کرد، به آنکه ضرب العجل تعیین کند. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان دسترسی به آموزش و کیفیت آموزش در تمامی سطوح را شدیداً محدود کرده. سیگار در گزارش که امروز منتشر کرد با اشاره به وضع محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان نوشته که حکومت طالبان و وعده‌های خود مبنی بر عرضه آموزش با کیفیت برای همه افغان‌ها عمل نکرده. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر پارسال نیز درهای پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر بستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می گوید که این کشور کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشتر در معرض خطر است. یوناما در هفته جهانی تغییر اقلیم به روز پنجشنبه گفت که افغانستان در وضعیت شدید تغییر آب و هوا قرار دارد. گزارش شده که افغانستان پارسال بدترین خشک سالی را در 30 سال اخیر تجربه کرده. و انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که نیاز است تالاری‌های عامل کمک‌های بشر دوستانه با زودی ممکن به سوی غزه حرکت کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گوترش این سخن را امروز در مصر ابراز کرد. در این حال دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که با طرف‌های درگیر جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس در حال گفتگو هستند. یانس لایر که سخنگوی اوچا امروز گفت که گزارش‌ها در مورد نزدیک شدن دو طرف به توافق بر سر چگونگی رسانیدن کمک‌ها ترغیب کننده است. در حمله 7 اکتبر جنگجویان گروه حماس بر بخشی از اسرائیل در نزدیکی نوار غزه بیش از 1400 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند. با گفته مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس، در حملات اسرائیل به غزه حدود 3500 تن که بسیاریشان غیر نظامیان بودند نیز جان باختند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
ما قویاً همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق میکنیم تا به افغانهایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اجازه ورود بدهند.
با نزدیک شدن ضرب العجل حکومت پاکستان، مهاجران افغان بیشتر از پیش نگران سرنوشتشان هستند.
وقتی ما از پاکستان رده مرز شویم، یک چیز واضح است که بین زندگی و مرگ قرار داریم. معلوم نیست که ما به طرف مرز، سرنوشت ما چی میشه، زندگی ما چی میشه.
تأکید سرمنشی سازمان ملل متحد بر رسانیدن لاری های حامل کمک های بشری به غزه و پیروزی تیم ملی باسکتبال با ویلچیر افغانستان در برابر فیلیپین در بازی های پاراسیایی هانگجوی چین.
تا
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 را، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. این مجله خبری ما در کنار پخش از طریق امواج رادیو از راه فیسبوک و یوتیوب هم به گونه زنده پخش می شود. می‌پردازیم به جزئیات خواست وزارت خارجه ایالات متحده از کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان. این وزارت می‌خواهد که کشورهای همسایه با تعهدات خود در قسمت رفتار با پناهجویان عمل کنند. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
در حالی که تنها 10 روز دیگر به ختم ضرب‌الاجل یک ماهه حکومت پاکستان برای اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان از این کشور مانده و حکومت ایران نیز بار دیگر هشدار داده تا مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند، ایالات متحده آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان خواسته تا به مهاجرین افغان اجازه ورود به خاکشان را بدهند. میتو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری از کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان خواست مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین افغان برخورد کرده و خدمات بشردوستانه را با آنها ارائه کنند. آقای میلر می افزاید:
ما قویا همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق می کنیم تا به افغانهایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اجازه ورود بدهند و با سازمانهای بشردوستانه بین المللی مانند UNHCR و IOM برای ارائه کمک‌های بشردوستانه با آنها هماهنگی کنند.
با این حال افغان‌هایی که به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده و منتظر نتیجه پرونده‌های پناهندگیشان به کشورهای پناهجوپذیر به خصوص ایالات متحده آمریکا هستند، نگران اخراجشان از پاکستان و ایران هستند. فاطمه اعتمادی، فعال حقوق زن که در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برد، می‌گوید پاکستان با اخراج افغان‌های زیر تهدید آنها را بین مرگ و زندگی قرار خواهد داد.
خیلی کسایی بوده که در افغانستان خانه، زندگی، آرامش، همه چیز برش فراهم بوده، ما آنها مجبور شد نگاه امنیتی به خاطر زنده ماندنش که در امن و امان باشه کشور ترک میکنه، خانه، زندگی، همه چیزش در جای خود میمانم، یا اینجا پس اینها رو دوباره ردیمرز کنند. وقتی ما از پاکستان ردیمرز شویم، یک چیز واضح است که بین زندگی و مرگ قرار داریم. معلوم نیست که ما اون طرف مرز سرنوشت ما چی میشه، زندگی ما چی میشه، مرده یا زنده، این یک چیز نامعلوم است برای ما.
مهاجرین افغان در ایران نیز از وضعیت بعدشان در این کشور شکایت دارند و میگویند چندین بار برای تمدید ویزه هایشان در این کشور اقدام کردند اما موفق نشدند. یکی از این مهاجرین افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی میگوید اداره های مهاجرت سازمان ملل نیز هیچ توجه به آنها ندارد.
سازمان ملل در ایران هیچ گونه خدمات حقوقی، اقتصادی بگوییم یا کمک مالی یا کمک قانونی با مراجعینی که از افغانستان هستن نداره. نمی تهران سازمان ملل هر کسی که مراجعه کرده مستقیم یارد شده یا شماره تماس دادن که هیچ وقت جواب نمیتن و به مشکلات مهاجرین از طرف سازمان ملل هم هیچ رسیدگی نمیشه.
سازمان های بین المللی مهاجرت پیش از این از کشورهای میزبان مهاجرین افغان به خصوص کشورهای همسایه افغانستان خواسته که این مهاجرین را اخراج نکنند. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، روز چهارشنبه هفته روان بار دیگر اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. پیش از این حکومت پاکستان با تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان باید تا اول ماه نوامبر سال روان این کشور را ترک کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان با حراس از تهدیدهای امنیتی و برای بررسی پرونده‌های پناهندگیشان با کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که همواره با خطر اخراج مواجه بوده و حتی از سوی این کشورها زندانی شدند. در حال حاضر نیز صدها افغان در زندانهای پاکستان به سر میبرند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که پس از 15 آگست 2021 نزدیک 600 هزار شهروند افغانستان به پاکستان رفتند. با توجه به این که به گفته نهادهای مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این افراد عمدتاً از آزار و اذیت و شکنجه فرار کردند، در صورت اخراج اجباری به افغانستان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
سپاس از سوالتان. بله، یک عده زیاد مهاجرینه که در دوره اخیر در سال بیشتر از سال گذشته به پاکستان پناه بردن به دلیل نگرانی هایی است که از دامی زندگی در افغانستان دارند. بعضی ها کسایی هستند که از طرف طالبان بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و بعد از آزادی افغانستان ترک کردند. بعضی ها به صورت مخفیانه افغانستان ترک کردند با مشکلات بسیار زیاد. به همین دلیل یک گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند. ما مستند کردیم در رواداری صدها مورد آزار نظامی های پیشینه، در کنار از او کارمندان حکومت پیشینه، فعالای جامعه مدنی را، در بعض موارد متنفذین قومی را، حتی متنفذین مذهبی را از طرف طالبان. در این شرایط وادار کردن مردم به بازگشت اجباری به افغانستان مطمئنا اونا را در برابر خطر بسیار جدی قرار میده.
اما شما میدونین که به دنبال پخش گزارش های متعدد از طرف نهادهای معتبر در مورد آنچه نقض حقوق بشر از طرف حکومت طالبان خوانده شده، حاکمان فعلی افغانستان این گزارش ها را به اساس خوانده و تبلیغ دانسته. به هر حال دسته دیگه افغان ها میدونین که از سالهای سال به این طرف در پاکستان بود و باش داشتند و در اونجا برای خود سرپناه و کاربار هم درست کردند. فرزندان تعدادی از اینا، فرزندان دخترشان به مکاتب و پوانتون میرن. اما با توجه به این که در افغانستان این افغان ها نه سرپناه دارن و نه هم تجارت و کاروبار، و می دانین که درهای مکاتب و پوانتون ها هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، اخراج اجباری این دسته افغان ها چقدر برشان می تانه مشکل ساز باشه؟ با چه سرنوشت اینا مواجه خواهند شد؟
سپاس. خب در مورد اولی که اشاره کردین، یکی از موارد که حکومت ها یا افرادی که در قدرت قرار دارن معمولا اتهامات یا گزارش های نقض حقوق بشر رد میکنن، ولی وقت و ردشان اعتبار داره که بتانن اسناد ارائه کنن از این که این نقض ها اتفاق نفتاده یا در مورد که نقض ها اتفاق افتاده اونا عمل کرد جدی داشتن. مثلا مسئله عفو عمومی بسیار واضح است که رعایت نمیشه. عفو به اصطلاح عمومی که طالب ها اعلان کرده بودن، خودشان مکتوب دادن که درست رعایت نمیشه، ولی واسه هیچ کس را به اتهام نقض عفو عمومی نه تحقیق کردن نه بازداشت کردن. هیچ پیگیری وجود نداشته در برابر آزار و اذیت و کشتار نظامیان سابق و سایر افرادی که در حکومت پیشین کار میکردن. در مورد مسئله دوم طبعا بسیار مشکل است. مردمی که شما فکر کنین طفلی است که در پاکستان کلان شدن، در اونجای به جوانی رسیدن، زبان آموختن، بر خود در اونجای یک آینده میبینن، خانواده هایشان سالها اونجا زندگی کردن، از هر لحاظ به ما محیط خوب گرفتن و در افغانستان آل خانه ندارن، سرپناه ندارن که با او برگردن، از حمایت های اجتماعی که مثلا اعضای خانواده و اعضای نزدیکان و وابستگانشان شاید در افغانستان دیگه زندگی نمیکنه، برشان شاید بیخی نابلد و ناآشنا باشه زندگی کردن در افغانستان. برای اونا را وادار کردن و بازگشت به افغانستان بسیار ظالمانه و غیر انسانی است. و هم در شرایطی که ما در آستانه زمستان قرار داریم یا زمستان شروع شده در واقع و در وضعیت بشر دوستانه در افغانستان بسیار وضعیت جدی است. از زمان برگشت طالبان به قدرت فقر بیشتر شده، میزان کمک ها کاهش یافته متاسفانه. هر سال وضعیت اقتصادی افغانستان در وضعیت بسیار بد از که کسایی که در افغانستان تحصیل کردن، در افغانستان زندگی کردن، بلد هستن، صاحب کار بودن، آل درآمد ندارن، وظیفه ندارن، مجبور هستن در لاینا استاد شدن به خاطر از یک مقدار کمک دریافت کنند. در چنین شرایط پرستادن گروه های کلان، خانواده ها، اطفال، زنان دوباره به افغانستان و توقعی که در اونجا اونا بتانند که یک زندگی نسبی داشته باشن با حقوق اساسی خود دسترسی داشته باشن اصلا واقع بینانه و منصفانه نیست. بخصوص با توجه به اینکه در وضعیت که افغانستان فعلا وجود داره، حکومت های متعدد در پاکستان به نام نقش داشتن در ادامه جنگ و نابسامانی در افغانستان و همچنان همسایه و همدین و هم مذهب افغان هستند.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را به زودی در وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده میتوانید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان از تبصره در مورد گزارش تازه سیگار خودداری کرده. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته است که سیاست‌های محدود کننده طالبان و کاهش کیفیت و دسترسی به آموزش در تمامی سطوح این کشور انجامیده. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید طالبان نتوانستند به حرفهای خود در مورد تضمین آموزش با کیفیت برای همه افغانها عمل کنند. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش جدید ارزیابی از وضعیت سکتور معارف در افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نوقت دیروز نشر شده گفته که سیاست‌های آموزشی محدود کننده طالبان از اگست 2021 تا کنون در کنار آن که دختران و زنان افغان را متاثر می سازد منجر به کاهش کیفیت و دسترسی به آموزش در تمام سطوح شده است. اما حکومت طالبان همواره ادعای مشابه را رد کرده است. به گفته سیگار محدودیت های وضع شده و تفکیک جنسیتی باعث کمبود معلم و کاهش نقش معلمان زن شده و معلمان باقی مانده معاش دریافت نمی کنند یا با کاهش معاش روبروند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان گفته که عامل دیگری که دسترسی همه را به آموزش محدود می کند وضعیت اقتصادی رو به وخامت در افغانستان است. بر بنیاد این گزارش شماری از خانواده ها مجبورند تا کودکان خود را از مکتب بیرون ساخته و به کار بفرستند و یا دختران زیر سن قانونی خود را برای تامین هزینه های خانه و ازدواج بدهند. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان دریافته که طالبان از برنامه های آموزشی با بودجه ایالات متحده سود برده و از کمک های آموزشی به تمویل کمک کنندگان از طریق روش های به گفته سیگار نامناسب بهره‌مند می شوند. به نقل از گزارش سیگار، بخش معارف افغانستان از اگست 2021 از سوی وزارت خارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی کشور از طریق 6 برنامه به هزینه حدود بیش از 185 میلیون دلار حمایت شده است. خواستیم نظر حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. گفتنی است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و دروازه های پوهندون ها نیست از سوی حکومت طالبان بروی دختران بسته است.
سحر لیبال گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم می پردازیم به تحولات در شرق میانه و اینکه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد انگام سفر به مصر تأکید کرده است که لاری های حامل کمک های بشر دوستانه باید به زودی ممکن به نوار غزه برسند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان رساندن عاجل کمک ها به غزه شده است. او این مطلب را امروز جمعه در گذرگاه رفح بین مصر و غزه بیان کرد. او گفت که لاری های کمک رسانی باید هرچه سریعتر به سمت غزه حرکت کنند. گوترش امروز به این هدف به شبه جزیره سینا حرکت کرد که به مردم محاصره شده غزه کمک برساند. اما معلوم نیست که لاری های پر از مواد کمکی چه زمانی به سمت غزه حرکت می کنند. گوترش افزود که او خواهان ورود تعداد قابل توجه لاری ها هر روز به غزه بوده و همچنان می خواهد که شیوه عملی و سریع کمک ها به آنجا را نیز بررسی کند. او گفت که فعالانه با همه طرف های درگیر در تماسند تا از چگونگی رساندن کمک به غزه اطمینان حاصل شود. همزمان در ژنو دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که آنها با همه طرف های درگیر اسرائیل و حماس در حال گفتگوی نهایی می باشند. این دفتر این گفتگوها را برای کسب اطمینان انجام داده تا هرچه زودتر عملیات کمک رسانی به غزه آغاز شود. در این حال ایالات متحده میگوید که گفتگو در ارتباط به رساندن کمک به غزه از گذرگاه مرزی رفح ادامه دارد. واشنگتن پیش از این گفته بود که برای انتقال 20 لاری پر از مواد کمکی موافقه شده است. اما مقام های سازمان ملل متحد میگویند که موافقه برای رساندن کمک های بشری باید گسترده و دوامدار باشد. در حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1400 تن عمدتاً غیر نظامیان اسرائیلی کشته شدند. حمله در 7 مایه اکتبر در بخشی از اسرائیل نزدیک به نوار غزه رخ داده. 2.3 میلیون جمعیت نوار غزه به کمک های بشری متکیان. این منطقه ساحلی پس از آن که گروه حماس در سال 2007 میلادی بر این ساحه حاکم شد از سوی مصر و اسرائیل محاصره شده است.
مقیم نایب گزارش میداد. حالا هم در مورد چند تحول مهم ورزشی آغاز میکنیم. در مورد پیروزی تیم ملی باسکتبال با ویلچیر افغانستان در بازی های پاراسیایی هانجوی چین، زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی اینجا با ماست. شهزاد، جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
سلام همکار عزیز. بله، تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان، قسمی که شما هم در جریان هستین، دانست که تیم فلپین را با نتیجه 53-49 امروز شکست بده. این در حال است که در بازی نخست افغانستان دیروز در برابر ایران 91-33 مغلوب شده بود و قرار است که به تاریخ 24 اکتبر مسابقه سیومش را با تایلند برگزار بکنه و به تاریخ 25 اکتبر با کشور میزبان یعنی چین رقابت خواهد کرد. افغانستان در گروه الف با تیم‌های چین، فلپین، ایران و تایلند هم گروه شده و همچنان بازی‌های ویلچر باسکتبال با اشتراک 10 کشور در قالب بازی‌های پاراسیایی هانجوی چین در حال برگزاری است.
بله، و در جام جهانی کرکت 2023 امروز تیم‌های استرالیا و پاکستان به میدان رفتن و استرالیا 368 دوش هدف به پاکستان تعیین کرده و پاکستان هم در حال بتینگ است. تبصره‌ها در مورد این بازی چیست؟
بله، قسمی که شما هم گفتین، 367 دوش را با از دست دادن 9 ویکت تیم استرالیا در برابر پاکستان تا به حال البته هدف تعیین کرده برای پاکستان که فعلا آور 19 هم در جریان است. پاکستان کدام ویکت را از دست نداده و 120 نمره، یعنی در آور 19.1 فعلا ما قرار داریم که 120 نمره گرفته و پاکستانی ها آمار نشان میده که فعلا 26% پیروزی را دارن و استرالیایی ها 74% درصد پیروزی برایشان تثبیت شده.
تشکر از شما. زبیع شهزاد گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
برمی گردیم به افغانستان. بادهای تند و هوای سرد زندگی باشنده های روستاهای ویران شده یه ولسوالی زندجان هرات را دشوارتر کرده. بیایید گزارشی را بشنویم در این مورد از غلام محمد غبار.
خیمه های آسیب دیدگان زلزله مرگبار زندجان در دست تندبادهای پاییزی و سرد. تقریبا هر شب و روز همین تندباد است و طوفان و سرما. سرمایی که به اساس گزارش ها اخیراً جان یک زن کهنسال را در این ولسوالی ولایت هرات گرفت. هرچند هنوز زمستان فرا نرسیده، اما سرمای پاییز نیز زندگی باشندگان این روستاها را تهدید می کند.
خودتون می دین خیانم خیمه چیقدر صدا داره، سر صدا داره، تک تک داره، گوا سرده. اصلا خونو که طاقت نمیشه کنید، طاقت کنید. دیشب تا صبح همی تلپا، تا صبح غیق کشید، تا صبح غیق کشید. اینجا چیزی هم نیه، بخاری هم نیه، زندگی هم نیه. اصلا از سرما می موریم.
باشندگان زندجان خواستار بنا شدن سرپناه‌های مستحکم و گرم به گونه فوری هستند. همزمان با چگونگی فراهم شدن خدمات صحی، نبود خوراک و پوشاک کافی برای آسیب دیدگان از چالش‌های جدی دیگر هستند. افراد مانند بیبی جان و خانواده‌اش که از این رویداد مرگبار زنده بیرون شدند، اکنون نگران همه این چالش‌ها هستند.
این طفل هم املا آقا دقنین دو باست داره، نی خوردنی داریم، نی دیگه هم تا پیشیم از زمین بال پیشیم هم اللهی دیگه چیز نداریم براش، نی شعی داریم بخوریم، نی شعی داریم بپوشیم، نی شعی داریم دیگه اوی نداریم که روخ بشیرین لیم.
تا کنون تا اندازه کمک ها از سوی نهادهای داخلی و خارجی از جمله سازمان های جهانی غذا، حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت انجام شدند، اما به نظر می رسد که این کمک ها در مقایسه با فاجعه رخ داده اندک هستند و نیاز به کمک های بیشتر است. گروهی هم به شمول حکومت طالبان تعهد کردند که برای زلزله زدگان خانه می سازند. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد حدود 4,500 خانه در نتیجه زمین لرزه های پی همه دو هفته اخیر ویران شدند.
و این برنامه را با داستان جوان به پایان می رسانیم که برای کارگری به ایران رفته بود و از زلزله در زادگاهش آگاه شد.
ابراهیم 19 ساله سرگرم کارگری در ایران بود که در هرات زلزله شد. وقتی به هرات برگشت، تمام خانواده‌اش را به شمول همسر و فرزندانش از دست داده بود.
بعد من مشکلات داشتم رفتن ایران کار کنم، پول در بیارم. اصلا مادر که زلزله خبر شدن زلزله شده، پولم ول کردم اومدم اینجا، مادرم اینا از دست دادم، خونم از دست دادم، الان توی خیمه زندگی میکنم.
جوانان ولسوالی زندجان اکثراً به خاطر پیدا کردن کار به ایران می روند. به همین علت هم اکثر قربانیان این رویداد زنان و کودکان هستند. این زلزله به روستای نایب رفه بیشتر از هر جای دیگری تلفات وارد کرده است. اکثر باشندگان این روستا بسیاری و یا حتی تمام خانوادهشان را از دست دادند.
پدر و مادر ما را از دست دادیم و تمام فامیل بقیه بچکاکا ها من رفت، کاکا من رفت، فامیل اینا هم همه کودک ها اینا 2 ساله و 4 ساله طفل ها اینا تعلق 5 خانواده الان من سرپرست اینا هم که اینا را نگهداری میکنیم. در این شرایط که زمستون پیش ما در خیمه ها زندگی میکنیم.
هرات دو هفته پیش مرکز زلزله 6.3 درجه ریشتری بود که به گفته سازمان ملل متحد در این رویداد حدود 1500 تن جان باختند و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله 3300 خانه هم ویران شدند.